دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد آثار هنری که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع علت ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور، که دعوت میکنم با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب نارام ماست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه گفتگوی علمی است. خب شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این موضوع و در این بحث به مورد بسیار مهم که در سطح کشور ما مطرح هستش و به اون پرداخته میشه در محافل علمی و آکادمیک خواهیم پرداخت، علت ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور رو به بحث و چالش خواهیم گذاشت و در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترم هستیم که معرفی میکنم حضورتون. جناب آقای دکتر علی شیخ اعظمی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند، از محقق و پژوهشگران جوان در کشور اون. جناب آقای دکتر محمد رضا مباشری، استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی. جناب آقای دکتر یزدان ابراهیمی که ایشون استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی هستند. همچنین جناب آقای دکتر منصور سلطانیه که ایشون هم استاد دانشگاه علم و صنعت هستند و مدیر امور پژوهش این دانشگاه، که از همه این عزیزان تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردن. ما هم در خدمت شما هستیم به اتفاق سایر همکارانم، جناب آقای دکتر احمدی که ایشون هم دکترای تخصصی علوم سیاسی رو دارن، بنده حسین جعفریان دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و پستاک در برنامه‌ریزی و آینده پژوهش شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس، و سایر همراهان سرکار خانم معیدی هماهنگی و صداوردار محترمه سرکار خانم صابری که در خدمت شما هستیم با این برنامه. خواهش میکنم که دوستان یه صحبت ابتدایی داشته باشن، یه سلام علیکی داشته باشن و ما آشنا بشیم و بعد بپردازیم به سوالاتی که مطرح میکنم خدمتتون. جناب آقای دکتر مباشری، خواهش میکنم که بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم. انشاءالله در این جلسه با بحثی که ارائه خواهد شد، نقاط ضعف آموزشی کشور بیشتر تبیین بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر شیخ اعظمی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای ابراهیمی بفرمایید.
به نام خدا، ابراهیمی هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما عرض کنم. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشین و بتونه مفید باشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر سلطانیه، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطانیه هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی به عنوان مجری برنامه و همکاران محترم که در استودیو هستند و شنوندگان عزیز.
خب این روزا در محافل علمی و آکادمیک و یا سایر محافل خیلی صحبت هستش که نظام آموزشی ما در کشورمون در چه سطحی هستش و بر چه مبنایی هدایت و کنترل میشه و نظام راهبری و راهبردی که در این ساختار وجود داره به چه صورتی هستش، ما چه انتظاراتی داریم از نظام آموزشی در کشورمون و این انتظارات تا چه حدی برآورده میشه و اگر بخوام یک دید کارشناسی و دید علمی داشته باشیم، میخوام یه بررسی داشته باشیم بر ساختار نظام آموزشیمون و ببینیم که اصلا ناکارآمدی وجود دارد وجود ندارد و اگر وجود دارد به چه علت هستش. صحبت رو با جناب آقای دکتر مباشری شروع میکنیم. آقای دکتر خواهش میکنم که یه کلیاتی در این خصوص رو بفرمایید تا ما وارد جزئیات بشیم.
تکنولوژی و صنعت به صورت تصاعدی در حال رشده. از 40-50 سال قبل اگر نگاه کنید هر 5 سال شاید 2 برابر 3 برابر تکنولوژی داره رشد میکنه. نظام آموزشی بایستی بگونه‌ای باشه که اگر الان کسی رو در دوران ابتدایی، دانشجو آموزی رو در دوران ابتدایی میپذیریم، باید برنامه‌ای برای این تدوین بکنیم که 20 سال بعد یا 15 سال بعد وقتی به جامعه میرسه نیاز جامعه رو برآورده کنه. متاسفانه این دیده نمیشه. آموزش مثل تکنولوژی بایستی پویا باشه و فعال باشه. ما اینو در نظام آموزشیمون نمیبینیم. شاید از 40-50 سال 60 سال قبل این نظام آموزشی راه اشتباه رفته و هر چه زودتر بایستی به راه صحیح برگرده.
بله، این کلیاتی هستش که آقای دکتر مباشری فرمودن. آقای دکتر شیخ اعظمی، از بیان و لسان شما همین کلیات رو خواهش میکنم که مطرح بفرمایید که نظام آموزشی، حالا جناب علی به عنوان محقق و پژوهشگری که حداقل بنده میدونم ده ها مقالات علمی و پژوهشی و پروژه های مختلفی رو در سطح کشور و در سطح بین المللی داشتید، این ساختار نظام آموزشی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در این خصوص توضیحاتی رو بفرمید خواهشم.
معمولا تو بحث ها بهتر هست که ما بیاییم ابتدا ضرورت بحث رو بحث کنیم و بعد بیاییم علت این ناکارآمدی و راهکارهای لازم رو بدیم. به نظر بنده ضرورت بحث نظام آموزشی ناکارآمد این هست که ما در دنیا ناچار هستیم که الان به سمت توسعه پایدار بریم و توسعه پایدار هم دارای سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است و ما اگر هم بخوایم در واقع این ابعاد رو در کشور خودمون به سمتش بریم ناچار هستیم که در بحث آموزش، چه در آموزش و پرورش و در آموزش عالی، یک مقداری کارآمد عمل بکنیم. اگر بخوایم به این صورت ناکارآمد پیش بریم، قطعاً به اون رسالت توسعه پایدار که هدف اکثر علوم، اکثر برنامه‌ها و اکثر برنامه‌های همه دولت‌ها و در واقع NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد هست نمی‌رسیم.
بسیار سپاسگزارم. به این مقوله توسعه پایدار یا sustainable development اشاره کردید و مؤلفه هایی که اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، این بحث بسیار مهمی هستش که واقعا در دنیا روی این مبحث داره کار میشه که به اون توسعه پایدار برسیم و یکی از حلقه های مفقوده الان در کشور ما هم همینطور هستش که به این پایداری نرسیدیم. آیه دکتر سلطانی، خواهش میکنم که شما بفرمایید که الان وضعیت نظام آموزشی در کشور رو آیا مناسب میدونید یا آیا سیستم رو ناکارآمد میدونید؟
بله، عرضم به حضورتون با توجه به این که خب من یه دانشگاهی هستم، من نمیتونم راجع به کل نظام آموزشی توی کشور اظهار نظر کنم، بنابراین اون قسمت آموزش و پرورشش رو من واقعا نمیدونم، ولی توی اون قسمتی که آموزش دانشگاهی هست ممکنه من اونجا بتونم اظهار نظر بکنم. من نه، اون چیزی که در دانشگاه‌های کشور داره اتفاق میفته، مخصوصا توی رشته‌های فنی مهندسی که تخصص من هست، من این رو اصلا کارآمد نمیدونم. علتش هم به نظرم یه مقدار وارداتی بودن این نظام هست، یعنی اگر ما دانشگاه داریم به دلیل اینکه خب خارج از کشور دانشگاه داشتن و ما هم دانشگاه داریم. اگر ما اومدیم مثلا رشته های مهندسی رو تأسیس کردیم، از اونها اومدیم تبعیت کردیم. اگر اومدیم توی یه رشته مهندسی یه درس های خاصی رو گذاشتیم، در حقیقت کپی اونها بوده. حالا ما اگر این کپی رو می اومدیم به اصطلاح بر اساس نیاز کشورمون می اومدیم پیاده سازی می کردیم، طبیعتاً محصولاتی که دانشگاه ما داشت که فارغ التحصیلای ما بودن، چه در مقطع کارشناسی یا مقاطع بالاتر، این می اومد نیاز کشور ما رو به اصطلاح رفع می کرد. ولی ما اومدیم فقط یک وارداتی رو داشتیم از اونجا، حالا به مرور زمان یه اصلاحاتی توش انجام دادیم، ولی اون اصلاحات کامل که به اصطلاح مورد نیاز ما باشه، اون محصول که دانشجویهای ما هستن و فارغ التحصیلای ما اون رو الان از اینها متاسفانه نمیبینیم که مشکلات ما رو رفع کنن.
بله، و اما نظر جناب آقای دکتر ابراهیمی رو خواهیم داشت، که جناب عالی هم بفرمایید در ابتدا که آیا این ساختار رو کارآمد میدونید یا ناکارآمد تا ما وارد جزئیات بشیم.
خدمت شما عرض کنم که من فکر کنم که حالا قبل از اینکه بخوایم بگیم که کارآمد هست یا کارآمد نیست، ما باید در هر حال هدف نظام آموزشی رو در واقع مشخص کنیم. ببینید، برنامه توسعه سازمان ملل UNDP شاخصی داره به نام شاخص توسعه انسانی، که در اون شاخص در واقع سه شاخص اصلی، شاخص آموزش، شاخص بهداشت و سلامت و شاخص درآمد وجود داره که مجموعاً شاخص توسعه انسانی رو به دست میده که بر اساس اون کشورها رتبه بندی میشن. از اون منظر اگر ما نگاه کنیم و بخوایم بحث کنیم، میبینیم که نظام آموزشی ما در واقع شاخص نظام آموزشی ما نسبت به دو شاخص دیگه، شاخص بهداشت و سلامت و شاخص درآمد، وضعیت بهتری داره. خب دلیلش هم در هر حال این هستش که گسترش زیادی ما طی چند دهه گذشته در حوزه آموزشی داشتیم، و اگر بخوایم در مقام مقایسه باشیم، در واقع میتوان گفت که نظام آموزشی ما نسبت به سایر نظام ها، نظام اجتماعی اقتصادی و سلامت و بهداشت، شاید وضعیت در واقع بهتری داره، یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم. اما اگر این مقایسه بخواد با کشورهای توسعه یافته در واقع مقایسه بشه، خب مطمئنا نظام آموزشی ما نسبت به اون نظام ها ناکارآمد هست، و دلیلش هم حالا ما در ادامه بحث در واقع خواهیم گفت.
بله، خب در این فاصله هم جناب آقای دکتر ناصر عبادتی، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، هم به جمع ما اضافه شدن، که به ایشون هم خوش آمد میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، خوشحال شدم که دعوت ما کردید.
سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که آقای دکتر مباشری، بحث تا اینجا پیش رفتش که جناب آقای دکتر ابراهیمی فرمودن که از لحاظ ساختار نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سلامت اگر ما بخوایم بررسی داشته باشیم، ساختار نظام آموزشی ما از اینا عقب‌تر نیست، یعنی از نظام اقتصادی، اجتماعی و سلامت ما نظام آموزشیمون عقب نیست در کشور، ولی در کل دنیا اگر بخوام حساب بکنیم با سایر کشورها دارای نقایصی هستیم. در این خصوص نظر شما چیست؟
بله، من چیزی که از فرمایشاتشون متوجه شدم، فرمودن که نظام آموزشی ما بهتره وضعیتش از اونای دیگه، حتی بهتر هست. اینا قبولش دارم. وقتی که ما نظام آموزشیمون نیروی رو تربیت میکنه و به جامعه میفرسته، این جامعه است که به این شکل میده برابر نیاز خودش. و چون جامعه ما جامعه است که صحیح هدایت نمیشه، فرهنگ جامعه، برداشتای مردم درست هدایت نشده، اینها به سمتی میرن که نباید برن، نوع تفکری رو پیدا میکنن که نباید داشته باشن، از تفکر علمی دور میشن و بیشتر سیاست زده میشن. جامعه به اینها شکل میده و این باعث میشه که آموزش عالی ما و آموزش ما، نظام آموزش ما، مرتبه بهتری رو داشته باشه و آلوده به مسائل اجتماعی نشه. من این فرمایششون رو اینطور تعبیر میکنم و اینطور تشخیص دادم و صحیح میدونم واقعا.
بله، آیه دکتر عبادتی، شما یه مقدار دیرتر به جمع ما پیوستید. موضوع بحث ما علت ناکارآمدی نظام آموزشی در کشورمون هستش که سایر دوستان که صحبت کردن خب همگی به ذرس قاطع گفتن که این نظام آموزشی ناکارآمد هستش، یعنی بدون هیچ گونه مکس و درنگی. خب هم چهرهای آکادمیک و دانشگاهی هستن. چرا ما باید به این وضوح و به این قاطعیت بگیم که ساختار نظام آموزشیمون ناکارآمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیدگاهم شاید یک مقدار متفاوت باشه، خیلی صفر و یک نمی‌بینم، از یک منظر دیگه نگاه میکنم. الان فعالیت هایی که در کشور انجام میشه، شرکت های دانش بنیان، اساتید و خیلی از موارد دیگه که میبینی پیشرفت ها، متولد همین خروجی های نظام آموزشی در دهه های مختلف. این که بگیم کارآمد نیست، بس در حقیقت ساختار کشور ما از نظر پیشرفت، پیشرفت های زیرساختی، پیشرفت های فناوری، موضوعات دانش بنیانی، سلول های و بحث های مختلفی که در حوزه‌های مختلف هست، پس باید بگیم اتفاق نمی‌افتد. اینکه یک باره همه رو ناکارآمد، من با این غلظت شاید نمی‌بینم. شاید نیاز به اصلاحاتی و اصلاحات رویکردی و در واقع تقویت بعضی از سیاست‌ها و حضور از سیاست باشه، ولی به صورت اینکه بگیم ناکارآمده، این هم یک مقدار شاید جفا به حوزه دانشی کشور هست. ولی می‌تونیم بگیم بله، بر اساس کدوم شاخص ما ناکارآمدی می‌دونیم؟ ما وقتی میریم تو عملکرد حوزه آموزشی میبینیم، حالا آموزش پرورش باشه، تحصیلات تکمیلی باشه، با شاخصهایی ببینیم. یکی شاخص انسانی که خب نقاط ضعفی داره، بس شاخصهای زیرساختیه، فراوانی دانشگاه ها، بس اثر بخشی اقدامات و در حقیقت بعد بحث شاخصهای بین المللی. شاخصهای بین المللی شاید با شاخصهای بومی ما یکی نباشه، بحث مثلا خروجی های ثبت اختراعات بین المللی، بحث مقالات معتبر بین المللی، بحث ارتباط و قراردادهای بین المللی که مراکز دانشی با سایر کشور دارن. اگه اینها رو ببینیم و نمره گذاری کنیم، آیا ما ناکارآمدیم یا نیاز به اصلاحاتی در روند توسعه دانشی داریم؟ من از این منظر احساس میکنم که مقدار خیلی نه اونوری ببینیم نه خیلی اینوری، در یک فرایند گذری هستیم که نیاز به تقویت و برخی اصلاحات هم داره.
بله، نظر شما کاملا قابل احترام هستش، حالا سفید و سیاه نمیبینیم به صورت مطلق، ولی بحثی که مطرح هستش در قالب بحث علمی واقع نگری هستش و اینی که بررسی وضع موجود که خب باید واقع بینانه باشه. ما خب در مقاطع مختلف اسناد بالادستی داشتیم، مثل سند جامعه علمی کشور یا سند چشمنداز 1404 که بر اساس اینها باید میرفتیم بالا، باید بپذیریم که نقایصی داشتیم دیگه. اگر حالا به اون شاخصها و معیارها و سنجه‌های خیلی دقیق و ریز نگه بخوایم نگاه نکنیم، الان بخوایم کف میدون نگاه بکنیم. اگر ساختار نظام آموزشی رو موفق بدونیم، رفع نیازهای عمومی جامعه باید یه جایی ختم شده باشه دیگه، یعنی این نظام آموزشی به یک سمت و سوی رفته باشه که نیازهای عمومی جامعه رو رفع کرده باشه، بیکاری رو رفع کرده باشه، تولید ثروت رو رفع کرده باشه، نابسامانی جوانها رو رفع کرده باشه، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی رو رفع کرده باشه. دوستان بحث هم میزه گیده هستش، هر کی مایل هستش یه اشاره به من بکنه که صحبت کنه. الان تقریبا 4-1 شدیم. آقای دکتر عبادتی میگن که این ساختار تقریبا 0-1 نمیشه قضاوت کرد. حالا بقیه دوستان گفتن که خب این ناکارآمدی مشروط هستش. حالا
عبارت دیگری رو میخوام پیشنهاد بدم به جای ناکارآمدی صرف، من میگم ضعف در نظام آموزشی. حالا این ضعف میتونه از رویکردها و ساحت‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره، ولی باز میگم خیلی به سمت ناکارآمدی صرف که مد نظر باشه خیلی متصور نیستم.
خودم دوستان موافقن ضعف یا ناکارآمدی؟ آقای دکتر شیخ خزنه بفرمایید. البته جمله قشنگی گفتن.
بله بله، حالا واژه‌ها، من فقط بحث اسناد بالادستی شما گفتید و بحث آقای دکتر ابراهیمی میداری در ادامش برم، که به نظر من مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی فرهنگی در کشور به هم وابسته هستند. برای مثال ما در سند چشمنداز 1404 که گفتید بایستی در منطقه اول باشیم در آموزش، اما در صورتی که از 29 کشور منطقه سرانه دانش آموزی ما کمتره. برای مثال ترکیه سرانه دانش آموزیش 3589 دلار هست، اما تقریبا میشه گفت 6 برابر سرانه دانش آموزی ما هست. خب با این به این صورت ما چجوری میتونیم به نظر شما بریم و به اون سند چشم اندازمون برسیم؟ به نظر من نمیتونیم این حرکت رو انجام بدیم. یه مقایسه ای هم اگر داشته باشیم با کشورهای مثلا آلمان و ژاپن، ما میبینیم که سرانه دانش آموزی در ژاپن 165 میلیارد یورو هست، در آلمان 129 میلیارد یورو هست و در ایران 6.5 میلیون یورو هست. اینها اصلا با هم قابل مقایسه نیست. به همین دلیل هست که ما میاییم در فضای آموزشیمون با ضعف مواجه هستیم. در یک کلاس، در واقع کلاس دوم ابتدایی، میبینیم که 40 دانش آموز وجود دارن و معلم از اون در واقع کارکرد اصلیش نزول میکنه و ما دیگه از معلم فقط کنترل کردن کلاس ها رو میخواییم، در صورتی که معلم بایستی بیاد در واقع آموزش بده و بعد از آموزش هم پرورش، یعنی تعلیم و تربیت رو انجام بده، فقط تعلیم و آموزش و انتقال دانش نیست. این مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی به نظر بنده به همدیگه کاملا مرتبطن. یعنی ما اگر کشور ما از نظر اقتصادی به اون حد در واقع مناسب خودش نرسه، قطعا از نظر اجتماعی و فرهنگی هم با ضعف دچار است. حالا آیه دکتر عبادتی گفتن ضعف.
بله، حالا ما زیاد نمیخوایم با واژه ها بازی کنیم، حالا چه ضعف اسمش رو بذاریم چه نقایص اسمش رو بذاریم، ولی اینی که به قول آقای دکتر عبادتی ناکارآمدی مطلق باشه که این هم درست نیست، اصلا ما این واژه رو قبول نداریم. آقای دکتر مباشری، انقدر تو این حوزه بحث زیاد هستش، ساختار نظام آموزشی که واقعا یکی از مهمترین مباحث هم هست، یعنی در هر کشوری میگن اگر به سمت توسعه میخواد بره ساختار نظام آموزشیش باید تقویت بشه، دیگه خام کلام، مخلص کلام اینی که معلمش باید تقویت بشه. میگن آدم خوب و بد وجود نداره، معلم خوب و بد وجود داره. خیلی ها این عمق جمله رو نگاه کنید، آدم خوب و بد وجود نداره، معلم خوب و بد وجود داره. یعنی واقعا بحث عظیمی است. حالا نظام آموزشی میتونه از مهد کودک، حالا یه خود بریم جلوتر از دوران جنینی، حتی میگن دوره آموزشی اگر بخواد رو اسلوب و روش مناسب باشه، اون بچه که در شکم مادرش هست دوره آموزشی باید شروع بشه از طریق مادر و و غیره که بچه به دنیا بیاد. حالا در اون صد ما نمیخوایم جلو بریم، ولی الان شما نگاه کنید ما در مهد کودک ها مشکل داریم. آقای دکتر سلطانی فرمودن که من حالا چون تو دانشگاه هستم فقط در مورد دانشگاه اظهار نظر میکنم. خب کاملا درسته، حرفش منطقیه، ولی داریم میبینیم سایر جاهای دیگر رو. ما بچه مدرسه‌ای داریم، نمیدونم بچه مهد کودکی داریم، سایر جاها رو داریم میبینیم. آمار و اطلاعات و ارقام و رقم یه طرف کاره، دیدن و مشاهده هم یه طرف کاره، نتیجه رو باید ببینید دیگه. آمار تورم اینجوری هستش، نمیدونم تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده، یه چیزی رو باید ببینین دیگه، این باید ظاهرم مشاهده بشه. آقای دکتر مباشری در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، ببینید فرمایش آقای دکتر سلطانیه من عملا باش مخالفم، به خاطر اینکه ما همینطور که شما فرمودید ما تو جامعه هستیم، قدرت تحلیل داریم، میتونیم ببینیم. ولی اگر بگن به من که راهکار بده برای آموزش ابتدایی، میگم در تخصص من نیست، بایستی متخصصش بیاد این کارو بکنه. ولی دیدن و درک کردن و برداشت کردن این منافاتی نداره. آقای دکتر عبادی میگن 0-1 نبینید، بهتر ببینید. من قبول دارم، ولی ما وقتی که برنامه ریزی میکنیم که یک جوانی رو از دوران طفولیت اینو رشدش بدیم، بهش علم آموزش بدیم، بایستی فکر اینم بکنیم که وقتی به تخصص رسید و فارغ التحصیل شد مشغول چه کاری میخواد بشه، ما آیا اونم دیدیم براش یا نه. من قبول دارم خیلی از اساتید هستن تو دانشگاه خیلی خوب درس میدن، نخبه پروری میکنن، ولی تعداد افرادی که بتونن از این نخبه ها استفاده کنن و از علم اینها برای کشور تولید ثروت بکنن چند نفرن در رأس کشور، در مدیریت کشور؟ ما یه نفر داریم، آقای دکتر ستاری. من از نزدیک با ایشون آشنا هستم و کاراشون رو رصد میکنم. ایشون تنها نفری هستن به اعتقاد من که تونستن قشنگ هدایت بکنن نیروهای نخبه جامعه رو جمع کنن در قالب شرکت‌های دانش بنیان، در قالب تولید ثروت. اگر دانشگاه در خدمت جامعه و تولید ثروت نباشه با دبیرستان و دبستان فرقی نمی‌کنه. ما اعتقاد داریم که کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه باید از علم خودش توان داشته باشه که تولید ثروت بکنه. دولت فقط بایستی بستر فراهم کنه برای رشد این و برای کار این. لزومی نداره که دولت کار برای اونها پیدا کنه، ولی بستر رو فراهم کنه که اینا بتونن کار بکنن. چرا وقتی که نخبه های ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اینجا نمیتونن کارگیر بیارن، میرن اون طرف آب، میرن تو کشورهای خارجی گل میکنن و جایگاه پیدا میکنن و ازشون استقبال میشه و در رأس قرار میگیرن؟ دیروز من یه مطلبی رو خوندم، آقای دکتر نادری داشت میگفت 43% مدیران ارشد ناسا ایرانی هستن. آخه عجیبه، اینا همه نخبه های کشور هستن که داخل کشور پرورش داده شدن ولی براشون زمینه اشتغال و آینده‌ای براشون ساخته نشده، از علم اینها استفاده نشده. اخیراً حرکت های اخیراً داره میشه، اونم خارج از وزارت علوم، که اعتقاد من اینه که این جزء وظایف وزارت علومه که بایستی نخبه پروری و با هدف تولید ثروت بکنه. مدت قبل بنده یک نامه تقریبا 8 صفحه‌ای برای دکتر روحانی فرستادم، تمام اینا رو گفتم که این ضعف‌های آموزش عالی ماست. ایشون هم میدونن، به چند تا از معاونینشون دادن چون به من اطلاع دادن و حرکت وزارت علوم هم به همین سمت هست که بخواد به اون سمت بره، ولی بسیار بسیار کند و بدعی است و با تا میاد یک معاونتی کارش انجام بده عوض میشه، معاون دیگه میاد جاش، یه وزیر دیگه میاد جاش، دو مرتبه چرخو بایستی از نو اختراع بکنه. ما 40 سالی که داریم هی کابینه عوض میشه، هی وزرا عوض میشن، ساختار مدیر کلای وزارت خونه عوض میشه و دو مرتبه میخوان از صفر چرخو دوباره اختراع کنن. این سیستم، اینا همه به هم وابستن. فقط مشکل آموزش ما نیست، مشکل مدیریت کشور، مشکل نگرش کشور. باید یه سیستمی در کشور حاکم باشه، 4 تا وزیر عوض بشن، 4 تا وزیر دیگه بیان، سیستم کار خودش رو انجام بده، اصلا مستقل از سیاست باشه. هر چی ممکنه بایستی از سیاست و ورود سیاست به وزارت خونه ها و مدیریت کشور بایستی پرهیز بکنیم که اینها همینطوری که آقای دکتر شیخ اعظمی هم فرمودن به هم وابستن. نمیتونیم جامعه رو از ادارش و از آموزشش و از اقتصادش و اینا رو جدا از هم بررسی بکنیم، اینا یک سیستم یک پارچه است.
بله، به نکات خوبی اشاره کردید. ببینید حالا مثالی که زدید آقای دکتر ستاری، خب ایشون هم معاون دولت هستن، باز تقریبا یه جورای ناقض فرمشات شما هستش،
ولی نگرش علمی دارن ایشون، یک شخص سیاسی نیستن.
خب یک شخص هستن دیگه، ما ساختار رو داریم صحبت میکنیم راجع بهش. حالا استثنا مثلا ایشون شاید درست کار بکنن، ولی ما بحثمون بحث این هستش که ساختار ما باید درست باشه، سیستم ما، یعنی ما بریم به سمت دانشگاه های تمدن ساز، دانشگاه های نسل 4. دنیا دانشگاه نسل 1 و 2 و 3 و 3 کردن، دانشگاه های مهارت محور، دانشگاهی که بتونه به قول معروف فرد توانمند ازش بیاد بیرون. اینی که شما فرمودید بسیار عالی، بحث سیاست نمد وارد دانشگاه بشه، نمد وارد آموزش بشه، نمد وارد ورزش بشه و سایر موارد. بحث های مدیریتی بسیار مهم هستش. هر کدوم از دوستان حالا شاید در خیلی از جاها بحث های مدیریتی هم داشته باشن. بنده خودم مثلا به عنوان نوعی بخوام مثال بزنم، در جایگاهایی که به عنوان یک مدیر بودم، مقطعی من ریاست یک دانشگاهی رو به عهده داشتم، باور بفرمایید 99% انرژی من بدون اغراق دارم میگم صرف حاشیه ها میشد، 1% شاید به مسائل آموزشی میرسیدم. من فکر کردم اینجا به این صورت هست، جای دیگه هم که رفتم همون اون هدف اصلی گم میشد، 99% حاشیه، 1% صرف کار میشد. خودتون دارید میبینید دیگه، اون جوان، اون کسی که داره فارغ التحصیل میشه به یه امیدی فارغ التحصیل میشه که بیاد یه جایگاهی رو کسب کنه، یه مهارتی رو یاد بگیره، یه سمتی رو داشته باشه، افراد هوشمند، افراد الیت جامعه، بعد بیان جایگاهی رو به قول معروف اشغال بکنن که بتونن هدایت بکنن، کنترل بکنن. این حق طبیعی اونهاست و این میشه که روند مهاجرت ما متاسفانه زیاد میشه و نخبه های ما به سمت سوی جاهای مهاجرت میکنن، حالا فرار مغزها، مهاجرت مغزها، که باعث ناراحتی ما میشه. آیه دکتر ابراهیمی، شما به عنوان استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در این خصوص نظرتون چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، وقتی که ما میگیم ناکارآمد، به این معنا هستش که ببینید نظام آموزشی برای چه چیزی هست؟ هدف در واقع جوامع این هستش که توسعه پیدا کنن، توسعه اقتصادی اجتماعی.